به یاد داشته باشیم مغز همیشه به دنبال امنیت هست و اگر احساس امنیت نکند نمیتواند چیزی یاد بگیرد. به همین دلیل بسیار مهم هست که به کودک خود احساس امنیت میبخشیم. به نظر میرسید ایجاد کار میتواند علاوه بر جنبه آموزندگی نوعی تعامل هم ایجاد کند. شما چگونه فکر میکنید؟ به نام خالق یکتا، سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم. امروز در این برنامه افتخار میزبانی سرکار خانم دکتر نکویی، دکترای ادبیات، سرکار خانم دکتر فرزی، دکترای روانشناسی، سرکار خانم دکتر جلالی، دکترای مدیریت فرهنگی و جناب آقای دکتر رزاقی، دکترای اقتصاد هستیم. در ابتدا صحبت رو با سرکار خانم دکتر نکویی آغاز کنیم.
خواهش میکنم. منم به سهم خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سرکار خانم دکتر فرزی، خوش آمدید.
بانم و یاد خدای مهربان و بخشنده، من هم سلام دارم خدمت شما دوست عزیز و همینطور همه بزرگوارانی که اینجا در استودیو من کنارشون حضور دارم، همینطور همه شنونده های محترمتون که شنونده این برنامه هستن.
سپاسگزاریم از شما. سرکار خانم دکتر جلالی، شما خوش آمدید.
متشکرم از لطفتون، ممنون از دعوتتون و سپاسگزار حضور در این برنامه و کنار اساتید خودم. خوشحالم که درباره یکی از مهمترین بحث های مبتلابه خانواده ها در کنار دوستان هستم و امیدوارم که بیاموزم.
خیلی ممنون. و جناب دکتر رزاقی، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. پوزش میطلبم از شما که اگر آخر اسمتون رو آوردم به رسم حالا.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایشالله چیزی رو که بحثش رو میخواییم بکنیم، خود گمگشتگی ماست این بحث.
بله.
یعنی ما فراموش کردیم که انسان بر اساس کارش بقا پیدا میکنه، امنیت پیدا میکنه، نه بر اساس مصرفش. ما برعکس رو مصرف تکه کردیم. وقتی رو مصرف تکه کردیم، همه فرهنگ تولیدی خودمون رو رو به نابودی بردیم. از طریق چی؟ بچه هامون رو غیر تولیدی بارو بردیم متاسفانه.
من فکر میکنم که حالا این طرح سوال خیلی گسترده هستش و میطلبه که یه مقدمه هم بهش دو مرتبه اشاره بشه و اینکه طبق فرمایش آقای دکتر ما داریم به کجا واقعا ورود پیدا می کنیم. کودکانی در حال حاضر ما داریم پرورش می دیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون داریم کارو انجام می دیم. کودکان مصرفگرا و چگونه می تونیم این موزل رو به نوعی حل بکنیم. سهم ادبیات کودک، من به سهم خودم در واقع فرد کوچکی از این خانواده هستم، ما در حوزه کودک چه کردیم و نمیتونیم منکر این مسئله بشیم که نسل امروز در حال حاضر تفاوت فراوانی با خود ماها دارن. یعنی خود ماها فکر میکنم توی جامعه نسبتاً با گرایش مصرف کمتری بار اومدیم و یک آموزش هایی دیدیم که امروزه به خاطر یک فرهنگ سازی های غلط داریم ازش دور میشیم و من فکر میکنم این آموزش رو باید به صورت بنیادی از مدرسه، حالا قبل از اون از خانواده شروع کرد، اما مدرسه و سهم کتاب و دروسی که توی ابتدای درس داده میشه رو نمیشه نادیده گرفت، چون که کودک آنچه که از مدرسه می آموزه و آموزش هستش جزء حافظش نیست، بعدها اون جزء معلومات وجودیش قرار میگیره.
بسیار عالی. خانم دکتر فرزی، در راستای صحبت‌های خانم دکتر نکویی، حالا اینکه چجوری میشه این مسئله که ایشون عنوان کردن رو محقق کرد، اگر صحبتی داریم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که وقتی که ما در واقع یک تعریف برای کودکی میاریم به عنوان یک مرحله از رشد، مرحله دیگه از رشد نوجوانی هست که در واقع یک مرز بین کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی هست. وقتی بچه ها وارد مقطع نوجوانی میشن قرار هست چه کاره بشن. گاهی والدین به غلط تصورشون بر این هست که وقتی میگیم کودکی یعنی که باید بچه‌ها تو این پر قو بزرگ بشن، با هیچ چیزی آشنا نباشن، هر زمان وقتش برسه وارد بازار کار میشن و خیلی چیزها رو یاد میگیرن. و یکی دیگه از تصورات غلط این هست که ما فکر میکنیم که وقتی صحبت از اقتصاد داریم میکنیم قبول نمیکنیم که خب این اقتصاد یک پایه اصلیش تولیدات ما هست و والدین سمت و سوی فکرشون به اون جهت این میره که باورشون اینه که خب اقتصاد دست یک سری از تولید کننده های بزرگ هست. فکر نمی کنن که همین بچه ها قرار فردا جزو تولید کننده های همین کشور قرار بگیرن و بتونن از فکرشون و از خلاقیت هاشون استفاده بکنن. و اینها همه کنار هم جمع میشه و باعث میشه که ما بچه هایی رو داشته باشیم که خیلی شاید به این مقوله اصلا فکر نکردن و تصورشون بر این هست که خب همه سر کار میرن، ما هم باید سر کار بریم، باید یه حقوقی بگیریم و باید یک زندگی داشته باشیم. اما چه جوری؟ اینکه از کجا میتونیم شروع بکنیم توی خونه فکر بچه ها رو درگیر بکنیم؟ اینکه حتی بچه‌هامون هم توی خونه مصرف کننده صرف نباشن، یعنی یاد بگیرن که برای تأمین نیازهاشون، اون هم نیازهای منطقی و معقول، و حالا اینکه خب بعضی از این نیازها رو والدین تأمین میکنن، برای تأمین بخشی دیگه که ممکنه بیشتر از اون حدی باشه که والدین تو ذهنشون اونها رو گنجونن، بتونن یک درآمدزایی برای خودشون هرچند کوچک هرچند کم توی خونه داشته باشن. اینطوری در واقع هم یاد بگیرن که خودشون مسئول بشن، هم با مسائل و مشکلات یه مقدار آشناتر باشن، هم ذهنشون به کار میفته، در واقع تو چالش میفته این ذهن که خب حالا من از چه طریقی میتونم به اون چیزی که میخوام برسم و به پدرم بتونم به پدرم ثابت بکنم که من قادر هستم. از این بابت میتونیم توی خونه ها کمک بکنیم به بچه ها که این هویت شغلی زودتر شکل بگیره و برای ورود به اجتماع بزرگتر بچه ها آمادگی بیشتری رو داشته باشن.
خب اگر اجازه بدید گزارشی رو دوستان آماده کردن، به اتفاق هم این گزارش رو بشنویم.
یادش بخیر، در گذشته شاید هر کدوم از ما در سن و سال خاصی که بودیم در بسیاری از امور منزل مشارکت پیدا می‌کردیم، اما برخی از پدرها و مادرها اشاره می‌کنن بچه‌های امروزی کمتر زیر بار مسئولیت میرن و تازه وقتی فارغ التحصیل میشن و از خدمت سربازی برمیگردن تمنای وجود همه نوع امکانات رو در زندگی خودشون دارند. اما با یک مادر تهرانی گفتگو کنم. درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. دورانی رو که خودتون سپری کردید به یاد دارید و نقشی رو که در اقتصاد خانواده ایفا می‌کردید؟
بله، تو دورانی که ما بودیم با الان خیلی فرق می‌کنه. ما تو دوران خودم وقتی که تو تحصیلاتم بودم چیزی که می‌خواستم تهیه کنم پدرم میگفت پس هم پول تو جیبی که بهت دادم و اون رو جمع‌آوری می‌کردم، مبلغی رو استفاده می‌کردم و مبلغش رو پس‌انداز می‌کردم.
جالب وقت به اون پس‌انداز شما باز یه جایزه تعلق می‌گرفت یا نه؟
قطعاً. جالبش اینجا بوده که پدرم زمانی که پول می‌خواست شده بود که میگفت چقدر تو جمع کردی؟ مثلا میگفتم 1999 تومن، میگه پولتو به من بده، من 2 تومن بهت میدادم، باز اونجا هم پس انداز میکردم.
بسیار خوب. اما احتمالا شما در همون دوران کودکی خودتون دیدید افرادی رو که به نوعی مثلا سراغ کسب و کاری میرفتن، بچه هایی که یه وسیله دستساز خودشون درست میکردن میفروختن، گاهی اوقات بچه‌ها تو ایام تعطیلی حراجی میفروختن.
بله، بودن بچه‌ای رو دیده بودیم که فلفله درست میکردن میوردن میفروختن، به این صورت بوده.
بس به نوعی هنرمندی رو فرا میگرفتن و چگونه این که از اون تبحر خودشون بتونن درآمدی کسب کنن.
قطعا. ولی همون بچه‌ها ولی الان موفق‌تر، متاسفانه جوانای الان به این صورت نیستن.
چند فرزند دارید؟
من یه دونه.
تو چه مقطعی هستن ایشون؟
دختر هستن، 16 سالشه و دبیرستانه.
خب بپرسم، حالا که در این مقطع دارن تحصیل میکنن آیا به نوعی مشارکتی دارن در مباحث اقتصادی خانواده؟
خیلی خیلی موثره. زمانی که یعنی همون تربیتی که خودم هم داشتم پدرم رو من داشته، همون رو به نوعی دیگه به دخترم آموزش دادم.
چگونه سهیم شدن؟
ایشون هم دقیقا مثل من هستن. زمانی که پولی که بهشون میدم، حالا یه مبلغ پول تو جیبی بهش میدم ماهانه یا هفتگی، اون رو جمع میکنه. زمانی که بیرون هستیم میخوام نونی تهیه کنم یا چیزی تهیه کنم، عمدن ازش میخوام، میگم که تو داری به من بدی؟ میگه آره. متوجه میشم که واقعا جمع کرده پولاشو.
و خب یه نکته دیگه این که تا حدودی برخی از مسئولیت مسئولیت ها رو بهشون واگذار میکنید، مثلا تهیه برخی از اقلام مورد نیاز خانواده رو، و اینکه چگونه صرفه جویی بکنن؟
قطعا بله، زمانی که بهشون یه مبلغ رو داده میشه بهشون قید میکنم، میگم این مبلغ که من به شما میدم بابت هزینه تحصیلته، خودت میتونی با این چیکار کنی، حالا مدرسه کپی میخواد باید پولشو بدی یا قلم خودکاری چیزی خودت میخوای، من دیگه چیزی نمیدم، ماشاءالله بازم پس انداز میکنم.
بسیار ممنونم. برمیگردیم به پخش رادیو و انشاءالله کارشناس محترم برنامه در این خصوص بیشتر توضیح خواهند داد.
بسیار خوب، گزارش رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. بحثمون برمیگردیم. صفا خانم دکتر جلالی در خدمت شما هستیم.
ببینید وقتی که در مورد یک مسئله احساس خطر میشه و در موردش صحبت میشه، یعنی اینکه خرد جامعه حساس شده که حتما یه جایی خللی وجود داشته و میره به اون سمت که ببینه ریشه ها و علت های همچین جریانی، یک همچین اتفاقی چیه. ما الان آقای دکتر به مصرف اشاره کردن، خانم دکتر به رشد اشاره کردن و اینکه ما کودکانمون رو میخوام به اون پرقوی خانم دکتر، از پرقوی خانم دکتر شروع کنم. ما در برنامه ریزی فرهنگی، چون برنامه ریزی فرهنگی زماندار و مدت داره، آن چیزی رو که انتظار داریم فردا داشته باشیم باید امروز در موردش فکر بکنیم و اگر امروز یک خللی، یک نقصانی یه جایی وجود داره، مطمئنا دیروزمون یک در واقع کوتاهی هایی صورت گرفته. اگر امروز ما در حوزه تولید مشکل داریم، معلومه که انسانهای مولد تربیت نکردیم، انسانهایی که احساس کنن برای بودنشون باید حتما یه چیزی رو تولید کنن. این تولید میتونه تولید اندیشه باشه، تولید عاطفه باشه و حال تولید اقتصادی هم یکی از موارد تولیده. من میخوام صحبت رو از اینجا شروع کنم که وقتی که در مورد کار و کودکی این دو تا کلمه صحبت میکنیم، ابعاد این دو تا کلمه بر خودمون روشن کنیم. منظورمون از کودک کیه و منظورمون از کار چیه؟ آیا کار منظورمون شغله؟ آیا کار منظورمون جابجایی، یعنی تعریف فیزیکی جابجایی یک چیزه؟ یا منظورمون از کار جایگزین کردن تفکر تولید در کودکانه؟ حالا کودک کیه؟ آیا کودک تعریف بین‌المللی زیر 18 ساله؟ آیا تعریف عرفی، یعنی تعریف قانونی زیر 18 سال که حالا کنوانسیون حقوق کودک در موردش حرف میزنه؟ این اتفاق افتاده، هم درکش کردیم و حالا باید ببینیم که آیا این کوچک، این کارآفرین کوچک ما تربیت کارآفرینی شده که حالا ازش انتظار داریم در سن 18 سالگی برای ما تولیدی داشته باشه، تفکر کار رو در ذهنش کاشتیم که الان انتظار میوه کار کردن داریم، یا نه از همون ابتدا، از بچگی، از اون موقعی که داره مفاهیم در ذهن شکل میگیره، براش اینو تبیین نکردیم و اتفاقا بهش گفتیم که درس بخون مثل من کار نکنی، درس بخون مثل من مثلا عمله نشی، کارگر نشی. و من سگانه ای رو در نظر میگیرم، منش، نگرش و بینش. ما در نگرش بچه هامون چه تغییراتی صورت دادیم؟ در بینششون چه چیزی کاشتیم که حالا منش امروزی ازشون میبینیم؟ این سگانه منش و نگرش و بینش، این سه سطحی که وجود داره، هر کدومش قابل ارزیابیه که اگه یه رفتاری از یک جوانی مثل دختر 16 ساله این خانومی که گزارش گرفتن، که مثلا شاید مثل 16 سالگی این خانوم عمل نکرده، رفتارش متناسب با 16 سالگی این خانوم نیست و طبیعتا هم نباید باشه به خاطر اینکه این فرزند نسل امروزه، اما آیا نگرشش هم نباید هم پیوندی داشته باشه؟ آیا بینشش هم باید متفاوت باشه از بینش مادر بزرگش، مادرش؟ ما بچه هامون رو بر اساس چه بینشی تربیت کردیم؟ من فکر میکنم که وقتی که صحبت از کارآفرینی و الینه کردن و نهادینه کردن فرهنگ کار و تولید، کار به معنای تولید کردن، صحبت از اون میشه، خانم دکتر نکویی در مورد نظام آموزشی، ادبیات تولید شده و اون چیزی که ما عرضه میکنیم به بچه هامون به عنوان تربیت در مراحل رشدی که خانم دکتر فرضی فرمودن، اگر بخوایم این رو مطرح بکنیم، باید یه جایی تأمل داره و برنامه ریزان فرهنگی کشور باید حواسشون باشه که اگر در مورد مثلا تولید ناخالص ملی حرف میزنن، خود تولید ناخالص ملی نتیجه تربیت نسلیه که این تولید ناخالص ملی رو بالا بالا برده یا پایین آورده. ما نمیتونیم ناگهان بگیم ما میخوایم به شکوفایی اقتصادی برسیم بدون اینکه پیوست فرهنگی متناسب با این شکوفایی اقتصاد فراهم بکنیم. برای همین من میخوام بگم در پنجمین برنامه‌ای که از این کارآفرینان کوچک داره در یک نیم روز پخش میشه، همه مادران و پدرانی که دارن صدای ما رو میشنون حواسشون باشه که بچه‌هاشون رو دارن تربیت میکنن برای یه آینده‌ای. اگر بچه‌ای الان باید با فضای مجازی آشنا بشه، باید حواسش باشه توی فضای مجازی هم میتواند تولید کننده باشد و فضای مجازی استفاده ببره برای اینکه بتونه در حوزه فضای مجازی فعالیت بکنه و فعالیت منجر به انجام یک تولید اتفاق بیفته. ما فکر میکنم توی ادبیاتمون چیزی کم نداشته باشیم. اخلاق ناصری، قابوسنامه، پشتوانه ها و سرمایه اجتماعی که ما در حوزه فرهنگ داریم اونقدر زیاد هست که از اونها استفاده بکنیم و انسانهای بهتری رو در عرصه تولید تربیت بکنیم.
آقای دکتر رزاقی، شنونده صحبت شما هستیم.
متشکرم. سعی میکنم چیزایی که دوستانم گفتن دیگه من اونا رو تکرار نکنم. بسی که میخوام طرح کنم این نکته است که ما بچه ها رو در این دوره چجوری تربیت میکنیم؟ چی به اونا میگیم؟ میگیم شما مدیون ما هستین؟ نه، قبلا پدر مادر میگفتن شما مدیون ما هستید. این دین خیلی عام‌تره. ما مدیون خدا هستیم یا نه؟ مدیون محیط زیستمون هستیم یا نه؟ مدیون کشورمون، این ملتمون هستیم یا نه؟ همه اینا رو پیدا میکنه به اون خانواده مادری که بچهشو مدیون بار میاره
تا متوقع.
بله، الان متوقع بار میاره، دائم فکر میکنن به این بچه باید بدن، از کجا در بیارن مطرح نیست، میگن خجالت میکنیم، چشمم چشمیه. یه چیزی مثل یه بیماریه که همه گیر داره میشه، مادران رو پدران رو مطلع کرده، بعد بچه ها رو همونجوری تربیت میکنن. و یه نکته است، از که اینجور شده الان داریم اوج میگیره، از زمان کودتای رضا شاه شروع شده. به ما گفتن رضا شاه که اومده کودتا کرده، این زندگی شما درست نیست، اقتصاد شما درست نیست، اقتصاد سرمایه‌داری غربی درسته. تو اون اقتصاد چی رو داره میگه؟ هر انسانی دنبال حداکثر سود خودشه، دنبال حداکثر لذت خودشه. لذتم در چیه؟ مصرف. مدت تا 40 سال پیش خیلی مهم نبودین. چرا؟ کالا زیاد نبود، محدود بود، همه کالایی که خارج میاد انگوش شمار بود. ولی آرام آرام کشورهای مثل آمریکا، کشورهای غربی تولید زیادی میکنن، انبوه تولید میکنن، مصرف انبوه. در درجه اول مغز خودشون رو شسته شدن. جامعه آمریکایی آدما همه یه جوری نشون میدن همدیگه، مثل که از همدیگه با تغذیه کنن، هر کیم دنبال لذت بیشتر، مصرف بیشتر، از تولید بیشتر. شما ببینید آدما ماشینه یا برده مصرفی هستن، این رو رفتار و ذهنشون تأثیر میگذاره. اون مهربانی ها دیگه نیست. چرا؟ انسان در انسان میشه. این رو الگو رو به ایران و دیگر کشورها منتقل کردن.
و بعد اینکه شما نفت دارید
همون کافیه،
کافیه بله. بشینید و بخورید.
این 25 ساله بدتر شده. چرا؟ ما فکر کردیم که خب دیگه جنگ تموم شده، ما مشکلی نداریم، حالا موقع مصرفه. بعضی از عزیزان گفتن موقع مصرفه، اینقدر خودتون محدود نکنید. خب این مصرف از کجا میاد؟ نفت رو میفروشیم، مواد معدنی رو میفروشیم، پتروشیمی رو میفروشیم، وارد میکنیم، کالا وارد میکنیم، نیاز اون رو برطرف میکنیم. صبح تا غروب هم تبلیغاته، چه تبلیغات رسانه های ملیمون، چه تبلیغات خارجی، هم به ما میگن مصرف کنید. شخصیت انسان در مصرفشه. شما عملا اینه، اونی که ماشینش گنده تره، خیابونش گنده، خونه بزرگتره، اونی که
میکنه.
مسافرت میره، خوب خارج میره، میاد تعریف میکنه، اونی که
خرید کردن
معتاد میشیم به خرید کردن، بعد وقتا نمیتونیم مصرف کنیم اونی که خریدیم.
به نوعی تصور رو جا میندازن آقای دکتر که هر کی کمتر کار میکنه عقلش بیشتره. خب و گاهی هم این جمله که کار نیست.
نکته که خیلی مهمه، انسان با کار انسانیت رو پیدا میکنه، قدر اشیا رو میدونه، قدر هم نوعش رو میدونه. ولی کار سرمایه‌داری نه، تو هم با سود آوری حد اکثر. کار اسلامی، کاری که دیگران آدم بدونی، با اونا مجموعه انسان تشکیل میشه، مجموعه خانواده تشکیل میشه. من فکر میکنم این زایات شرطی به وجود آورده که در دریجه اول مادر و بعد پدر تن در دادن به این تهاجم فرهنگی مصرفی، بعد فکر کردم فقط کالاست، این استکان، این بیسکویت، در صورتی که نیاز ما رو اونا دارن تعیین میکنن، دائما به ما میگن نیاز شما چیه،
یعنی دیگه... از منش وارد میشن، بعد کم کم بینشمون هم تغییر میده.
ما منتظریم به ما میگن چه چیزی خوبه، تبلیغات میگه مرکب، آدم با شخصیت چیه، اینی میگه اونی میگه، این ذهن ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد حالا ما مسلمانیم، نمازم میخونیم، روزم میگیریم، ولی نگاه ما نگاهیه که مصرف گراست. به قول یه نویسنده ای، خدامون شده مصرف، همه ذهنمون رو مصرف پر کرده، یعنی اون میشه شماره یک. حالا شما در این فضا ببینید بچه بزرگ میکنیم، بچه‌مون چه جوریه، در زندگی مادره میبینه، در زندگی پدره میبینه، شکلی داره پول در میاره، براش مهم نیست تولید، تولید میخوابونه، پولاشو برمی‌داره تو دلالی، میره از خارج وارد میکنه، مسئولین من دلار ارزان میدن، دلار 7000 تومان 3000 تومان میگه کالا وارد کنی، مصرف مصرف مصرف.
اصلا آقای دکتر من یه چیز دیگه میخوام بگم، من میخوام بگم که ما زن تولیدگرمون و مولدمون رو که نونشو تولید میکرده، ماستشو تولید میکرده، پاچه لباسشو خودش میدوخته، بعد اینو به اسم اشتغال آوردیم توی مثلا اتاقک پارکینگی که کارت میده، میگیم اینو شاغل کردیم دیگه، شغل ایجاد کردیم، در صورتی که تولید از تولید و ازش گرفتیم تبدیلش کردیم به یه مصرف کننده ای که کار در واقع مثمر ثمری انجام نمیده و حالا یه کارت پارکینگ میگه ماهی هم مثلا چقدر حقوق
بده. ادعا هم داره که لزومی نداره کار دیگه انجام بده تو خونه، کسی دیگه باید بیاد کارشو بکنه، قضاش حتی از بیرون بیاره، اینه که مدل داره میده دیگه. ببینین بچه هم اینه میبینه، به بچه هم دائم یه جور رفتار میکنیم به بچه که ما بدهکار تو هستیم، بچه هم میگه بی خود من زایدی. ببینین خب این رشد پیدا میکنه، این بچه کاریه، اگه ما به مواد مخدر دچار نشه، مشکلات روانی پیدا نکنه، این آدم سالمی نیست. این همش در پی چیزیه که میخواد لذت ببره بدون توجه به مابعضایش که کار کنه. خب در این فضا چی گمه؟ نظارت، مسئولی نظارت نمیکنن. ما خانواده سلام مسئولیت کرد از خودش، بچه رو کارا بار نیاره، مصرف کننده بار بیاره. تمام نظام آموزش ما همین طوره، فقط یاد میدیم چی مصرف کنیم، بعد رادیو تلویزیون وسط، بعدم پول میدیم که همین الگو ادامه پیدا بکنه، بعد توقع داریم که یه جور دیگه بچه‌هامون کار کنن. خب معلومه نمیشه، همه دست به دست هم دیم با دلارهای نفتی بنیان خانواده رو نابود کردیم، روستاهامون رو خالی کردیم از مردم زحمتکشی که کار براشون شرافته. ببینین اووردین تو تهران تو شهرهای بزرگ، یه ماشینم دستشون، همش فکر میکنن این زندگیه. ببینین همدیگر میبینن تو رابندون، نیم سر رو تو رابندونن، آلودگی فلان، ولی مهم نیست واسهشون، تحمل میکنن چون پوز داره، افاده داره. در این شرایط به نظر میاد که ما احتیاج داریم هم مادرها پدرها ساده زیستی بچه رو مدیون بار بیارن، از اول بگن ما زحمت میکشیم برای تو. وقتی بچه رو مدیون بار آوردید به خدای خودش هم مدیون میشه، ولی الان نه، الان در شرایط دیگه. بعد رسانه ها، آموزش، دبستان، دبیرستان، دانشگاه ها، الان اینا دارن چیکار میکنن؟ مصرف گرا بار میارن، دستگاه های رسانه ای در این شرایط، و بعد الگو کردن ساده زیستی، الگو کردن تولید، الگو کردن کسانی که مفیدن به افراد جامعه. ده ها میلیون الان اینجوری هستند، ولی به عنوان کسانی که حاشیه‌ای هستن نگاه میشه بهشون. استاد دانشگاهی که کتاب می‌نویسه میگن خله، کسی که پست نمیگیره برای خودش فلان، میگن عقلش نمیرسه، دست پاچه لفتیه، درست که این مفیده برای جامعه، ولی این مهم نیست. من فکر میکنم این فضاها فقط هم با مادران نمیشه،
ولی خیلی موثرن های داشت.
نه موثرن، ولی مادر به تنهایی نمیتونه.
نه نهاد خانواده نهاد نتونن.
در این فضا نمیتونه از خودش دفاع کنه.
رو باید یک چیزی باشه که یک جور نظارت در واقع جمعی داشته باشه روی این دو تا نهاد اصلی، نهاد دولت و نهاد دین و نهاد خانواده به عنوان میانجی بین این دوتا، اینا مؤثرن. ببینید ما در آموزه‌های دینیمون این همه تاکید داریم که دقیقاً چقدر مهمه کار کردن، عرق کارگر چقدر شرافت داره.
اصلا به قول فرمایش شما تو همون پندنامه‌هایی که الان مثلا توی ادبیات ما هم به صورت مکتوب فراوان وجود داره و متاسفانه همشون به فراموشی داره سپرده میشه، که همشون از مغز و توی هر کدوم از این قصه ها واقعا ژرفای عظیمی هم خوابیده. من فکر میکنم که ما باید یک بازنگری اساسی داشته باشیم.
من میخوام بگم مطالبه خانواده ها اگر بشه، به خاطر اینکه اعتقاد دارم زنان به عنوان برای شاخص های توسعه خیلی تعیین کننده، و اگر یک مطالبه خانوادگی، خانواده ها مطالبه گر یک همچین قضیه ای بشن، نهاد دولت و حتی نهاد دین موظف خواهند من شد که این نظارتی که آقای دکتر میان انجام بدن. ببینید من اگه الان NGO های مختلفی در حوزه محیط زیسته، NGO های مختلفی در حوزه دفاع از حقوق کودکان کار و کودکان کار و خیابانه، نکته ای که وجود داره من میگم در برنامه ریزی فرهنگی ما این نگاه آینده پژوه باید داشته باشیم که اگر از منابع فقط از ذخایرمون فقط استفاده کنیم، چیزی جایگزینش نشه، تولیدی نشه، این تولید عدم تولید باعث میشه که ما یه روزی همه این چیزا تموم میشه.
پسی که خیلی مهمه بین این سه نهادی که گفتم کدوم قدرت داره؟ ببینی؟
دولت باید
دولت حتی قوانین مجلس میتونه اجرا نکنه که نکرده دیگه. ببینی؟ دولت سالانه تا سال 90 120 میلیارد دلار واردات داشتیم.
دقیقا.
وارد خدمات و کالاها میرن اونجا میبینن
کالاهای مصرفی نه کالاهای سرمایه‌ای. 80
درصدش مصرفی بوده. بس. دولت قدرت زیادی داره. پس بنابراین اولین بازخواستی که میشه از دولت باید بشه. اگر از دولت شد جریمه کردن دستگاه قضایی آدمایی رو که مفخورن ران طلبن دزدن جریمه بشه، نرن به اون طرف خانواده ها. اتومبیل یه میلیاردی میاره 500 میلیونی میاره ازش شاره نه کجا بردی تو؟ ببینید خونه 30 میلیاردی میخره، اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، اینجا آمریکا نیست، ولی مسئولین با دید سرمایه‌داری لیبرال اداره کردن. اگه این باشه حالا خانواده آرام آرام چیز دیگه ای رو میبینن، برخلاف وضع موجود که 25 سال طول کشته. خانواده به تنهایی نمیتونه، خانواده هایی که درست عمل میکنن و اونا به چشم بد نگاه میکنن بهش، جرأت نداره از خودش دفاع کنه. ببینید ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از صحبت‌های ارزشمندتون جناب آقای دکتر. خب دوستان عزیز همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.